بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز و تشکر میکنم از اینکه لطف فرمودین و بنده رو دعوت فرمودین برای این جلسه. عرض ادب به شما برادران و خواهران، در واقع عرض ادب به کل انسان‌هایی است که در طول تاریخ خدمت به انسان محروم رو برای خودشون به عنوان یک وظیفه و نه یک منت بر دیگران برای خودشون تعریف کردن. بنابراین بنده خدا رو شاکرم که برای تشویق شما و تشکر از شما اینجا شرفیاب بشیم خدمتتون و امیدواریم انشاءالله مخصوصا در خدمتگذاری به محرومین و طبقه معمولا فراموش شده انشاءالله بتونین یک دوره درخشانی رو پشت سر بگذارین، یک کارنامه موفق و یک خاطره خوشی از کارکرد شماها در ذهن و مذاق محرومین و همین طبقاتی که تحت پوشش شما هستن انشاءالله بمانه. این کار شما با همه کارهای اداری و کارمندی و اینا واقعا متفاوته. بقیه همه کار میکنن برای که زندگی خودشون هم بگذره، شما کارتون ذاتن خودش عبادته. یعنی خیلی سخته که نتونین عبادت بکنین، باید خیلی زور بزنین، مجانی عبادته. حتی اگر نیت درستی هم آدم نداشته باشه که شما دارین، خود این کار سنخش سنخ عبادت اصلا. و این واقعا یک توفیقیه که کسی کارش رفع نیاز انسانهای محروم و نگران و بدون حامی باشه. من حالا میخوام راجع به همین تیپ انسانهای بحث رو خدمتتون عرض بکنم. همین قشر فراموش شده، اینایی که تقریبا شهروندان جامعه محسوب نمیشن ولو به زبان آورده نشه، اینا رو جزء زوائد جامعه حساب میکنن. مثل اینکه یک موجوداتی هن رو دست جامعه موندن، مثل یک کسایی هن که رو دست ما موندن، نمیدونیم با چی کارشون بکنیم. از حد اکثر از باب ترحم مثلا باید با اینها برخورد کرد، ترحمی که توأم با توهینه، توأم با تحقیره ولو به زبان نیاد. اصلا نگاه ها تحقیرآمیزه. یه بخشی هم روایاتی رو در این باب خدمتتون قرائت میکنم که مطمئنم بعضیشو نشنیدین تا به حال. ارزش کار خودتون بیشتر پی ببرید به عنوان انسان چه مسئولیتی در برابر اینها هست. فرمودن که این اقشاری که شما بزرگوارا در خدمتشون هستید، معلول های جسمی، بیماران مزمن روانی، آسیب های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر، دختران فراری، کودکان کار، زنان خیابانی، اون بخششون که به علت فقر عمدتاً دوچار این مسئله میشن، یا به علتی که سرپرست ندارن و کسی مشکلات اینا رو درک نکرده، حمایت ازشون نکرده، و زن و کودک به خصوص وقتی که بدون حامی میمونن تو جامعه، چقدر ما روایت داریم در این باب که میفرماد نفرین و لعنت خدا بر کل او جامعه نازل میشه، جامعه‌ای که درش زن و کودک بی سرپرسته. یا معلولین، این کسایی که توان کار کردن و تامین معاش خودشون رو ندارن، سالمندان، ایتام، کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست، کودکان طلاق، و هر کدوم از اینا که آدم نگاه میکنه، حالا اگر آمار دقیق من نمیدونم، پرسیدم فرمودن که فقط حدود 3 میلیون زن سرپرست خانواده داریم که تحت پوشش اینجاست. بله؟ 500,000 تا. اون 2.5 میلیون چی؟ یه مقدار کمیته امداد ما داره. خب تازه اینا 3 میلیون هن که احتمالا شناسایی شدن، مثلا یعنی اعلام نیاز کردن، حالا ممکنه بیشتر از این باشه. مجموعا چه تعداد، چند میلیون تحت پوشش اینجا و کمیته امدادن معلوم است؟ 4 میلیون نفر. خب 4 میلیون انسان که اعلام نیاز ضروری کردن، یعنی اعلام کردن دیگه ما از رد خارجی، ما از پا افتادیم، ما نمیتونیم زندگی کنیم. این رقم خیلی رقم تکان دهنده ایه. البته از اون تکان دهنده تر بی‌اعتنایی هم جامعه، افکار عمومی به خصوص اغنیا و ثروتمندان نسبت به ایناست، و همینطور مدیریت ها در طول این مدت سالهای قبل و کسانی که میتونن به اینا برسن و نرسیدن. و مهمتر از مستمری دادن و پول دادن به اینا که این حداقل کاره، تازه رقمش هم با توجه به امکانات شما خیلی پایینه، از این مهمتر احیاء شخصیت و کرامت ایناست. چون تو روایت هم داریم دیگه، اینقدر مسئله کرامت انسان محروم مهمه که قرآن میفرماد که حتی اگر یه دریا صدقه هم به اینا کمک بکنید ولی در کنارش یه ذره منت بیاد، کلش باطل، ارزش عبادیش باطله. یعنی اینقدر مثلا این منت گذاشتن به فقیر در کنار صدقه یعنی توهین به او، یعنی بهش کمک مالی میکنی ولی کرامتش رو حفظ نمیکنی. این مسئله حفظ کرامت این انسانی که بهش داریم کمک میکنید به اندازه پولی که بهش میدن مهمه. بنابراین از مستمری دادن شاید مهمتر حفظ کرامت او، احیاء شخصیت اوست، در کنار او کارآفرینی برای اینا، اونایشون که میتونن کار بکنن. من حالا اینجا برای تبرک با یک روایت در این باب عرض بکنم، همین مسئله حفظ کرامت این گروه ها، این چند میلیونی که بهشون داریم میرسیم به عنوان حداقل البته، مثلا به بعضی از اینا مثلا ماهی 17000 تومان بیشتر ممکنه نتونین شما بدین. 17000 تومان هم الان من نمیدونم نون خالی بخواد در طول ماه بخره سهمش میشه یا نمیشه. عرشبت که تو روایت داره که کسی آمد در خانه امام حسن علیه السلامی، در مورد سید و شهده هست، در مورد ائمه مکرری ذکر شده، آمد وجهی بگیره و چون با یه حالت به اصطلاح خودش برای خودش حقارت رو قبول کرده، تو لحنش یه نوع خضوعی بود و از امام تقاضای کمک کرد. اونجا امام علیه السلام در جوابش فرمودن برادر، من اگر همه دنیا در اختیار من باشه و همین الان یک جا به تو بدم معادل نیست با این خضوعی که تو نشون میدی به خاطری که از من پولی بگیری. وقت میدونین امام علیه السلام اهل شعر و شاعری و مبالغه و اینا نیست، میتینگ انتخاباتی نیست اینجوری حرف بزنه. این واقعا درست با تمام با دقت به تمام وزن و حجم و معنای کلمه حرفو میزنن. امام میفرمان که تمام دنیا ارزش یه تحقیر یه انسان محروم رو نداره. یه محرومی که میاد از امام کمکی میگیره، در مورد باز هم امام حسن علیه السلام هست، در مورد امام رضا علیه السلام نقل شده، میگه وقتی که من آمدم در خونش ازش کاری خواستم، ایشون رفت تو خونه، اومد بیرون، میگه هر چه تو خونه داشت جمع کرد، خونش رو جارو کرد، آورد دب در و با عذرخواهی و شرمندگی به من داد. و این فقیر میگه که جوری از من عذرخواهی میکرد که یه لحظه احساس کردم من دارم به او صدقه میدم، یه لحظه احساس کردم که من دارم به او کمک میکنم. در یه روایت از حضرت رضا علیه السلام داره، یک کسی آمد خدمت ایشون، خودش اون نقل میکنه، میگه رفتم پیش ایشون که ازشون کمک مالی بگیرم و یه عده هم تو اتاق نشسته بودن. تا من می‌خواستم شروع کنم به صحبت کردن که عرض حاجت و من مشکل دارم اینا، میگفت تا شروع می‌کردم به صحبت، امام رضا علیه السلام به یه بهانه‌ای صحبت منو قطع می‌کرد، یه موضوع دیگه رو پیش می‌کشید. میگه یه بار دو بار سه بار این کار کرد، من ناراحت شدم که اصلا چیزی نمی‌ذاره من حرف بزنم. و جلسه که تمام شد من بلند شدم برم. میگه از اتاق اومدم بیرون، یه مرتبه خادم حضرت کسی که با حضرت بود اومد و بهم گفت که شما برگردین آقا با شما کار دارن. بعد میگه که خب ایشون که اصلا نمیذاش من حرف بزنم تو جلسه که. بعد میگه برگشتم پیش حضرت، گفتم گلای شکایت کردم که شما، من میخوام هرچی حرف بزنم شما نذاشتی من حرف بزنم. به من فرمودن که من میدونستم شما چی میخوای بگی، ولی شما نمیخواستم شما جلوی چند نفر دیگه اعلام نیاز بکنی و تغییر بشی، جلوی دیگران کرامت شما باید حفظ بشه. ببینید دقتاشون. بعد میگه که ایشون از من عذرخواهی کرد که اگه ناراحت شدی و رفت و چند سکه نقره و طلا آورد و میگه که این دفعه که اومد، میگه من این ور در بودم، ایشون از این طرف در سکه رو به من داد، در رو درست چهار تاق باز نکرد که چشم من تو چشمش بیفته. میگه با همو خوشو بش و خداحافظی و انشالله چیز، اینجوری از من جدا شد. بعد اون خادم میگه به حضرت گفتم آقا چرا در رو کامل باز نکردین که دیگه چیز شو اینا. امام فرمودن که حقارتی که در نگاه، احساس حقارتی که در نگاه یک انسان محروم هست وقتی که دارن بهش کمک میکنن، این بدترین احساسه و بدترین لحظه برای یک انسان و خداوند به این لحظه راضی نیست. و من هر چند باش خوش برخورد باشم، این وقتی داره به من نگاه میکنه، چشممون تو چشم هم میفته، این پیش من احساس حقارت میکنه و من نمیخوام همین مقدار ولی برای یک لحظه ای تغییر بشه. این مسئله کرامت انسانه که از کمک مالیش مهمتره. ما تو جامعه متاسفانه هم مردم هم اغنیا و ثروتمندان به خصوص توجهی به قضیه اصلا ندارن، نه به کرامت اینا و نه به اینکه این، حالا من بعضی روایت فرصت کنم میخونم، اصلا اینا جزو اصول ایمان دانسته شده. یعنی تو روایت میگه اگر تو شهر، تو محله، تو فامیل، تو همسایت آنجور آدمایی هستن و تو داری ادامه بدی به همین روش معمولی زندگی، اصلا تو قبول بودن نمازت و حجت تردید کن. تو بعضی روایات هست اینا. این که حج که بالاترین اوج عبادیه توی فرهنگ ما دیگه، که به حدی که واجب کردن هر کس دستش به جیبش میرسه واجب شده یه بارو بره، یعنی اینقدر دخالت داره حج و زیارت خانه خدا. در این حال تو روایت داره که در مورد حج مستحبی، یعنی حالا واجب دفعه اول حسابش جداست، چقدر داره که مثلا میگه که کمک به یک انسان محروم، یک انسان معلول، یک انسان بی سرپرست، یک یتیم، یک سالمند، مقدمات ازدواج یه زوج فقیر، میفرماد مثلا این معادل است با 70 بار زیارت خانه خدا، با طواف نمیدونم خانه خدا. تو روایت دیگه ای داره میفرماد اگر گناهای زیادی کردی بهترین کفاره برای تو خدمت به انسانهای محرومه، این کارو بکن شاید خدا ببخشد. یعنی تقریبا این کارو در اوج در ردیف بالاترین عبادات قرار دادن. و در باب حرمت انسانم باز روایتی از امام صادق علیه السلام من دیدم که امام فرمودن که محترمترین نقطه در عالم خانه خداست، بعد فرمودن که لجن به دیوار کعبه بمال، اما به یه انسان، به یه مؤمن توهین نکنن، یعنی حرمتش رو حفظ کن. یعنی حتی امام فرمان کرامت و حرمت یه انسان، یه انسان مؤمن معادل با حرمت خانه خدا، بلکه بالاتر. اینجوری نگاه کردن اینا به انسان و به حرمتش. در باب هر کدوم از اینا چقدر ما روایت داریم و آیات قرآن داریم، در باب یتیم، در باب سالمندانی که حذف شدن، هم وظیفه مردم هم وظیفه دولت باید روشن بشه. یه تفکری تو دنیا هست که هم تئوریزه شده، تو کتاب شما دیدین تو مباحث اقتصاد کلاسیک صریحاً بحثا رو میکنن مطابق کلمات قشنگ بزک شده، هم توی عمل و رفتار خود ماها هست، حالا غیر از بحث تئوریکش. و اینکه یه تفکری است که اساساً به این نوع تیپ هایی که تحت پوشش شما و کمیته امداد اینا هستن، درست برخلاف نگاه اسلامی که یه همچین کرامتی براشون قائله، اینا به چشم زباله های جامعه نگاه میکنن، چون تنها ملاکشون برای این مسئله علارغم شعار حقوق بشر و کرامت و انسانی که میدن، ملاکشون برای این مسئله توسعه است، فقط توسعه و رشد سرمایه. هرچی که به درد سرمایه داری میخوره، این یک شی یا یک شخص یا یک فکر مفید است. هرچی که به درد نمیخوره مزاحمه، این دورانداختنیه. ولی شما میدونین مسئله دولت رفاه و تورهای ایمنی پهن کردن برای طبقاتی که از قطار توسعه جا میمونن، حتی همینا هم جزء ذات تفکر سرمایه‌داری نبود. اینا جزء ذات لیبرالیسم اقتصادی نیست. اصلا لیبرالیسم شعارش حمایت از جاماندگان از قطار توسعه نیست، اصلا با اونا کار ندارن. اینا به تعبیر مارکس نتیجه به سر عقل آمدن سرمایه داری به خاطر حفظ خودش بود. این نظام سرمایه داری اصالت رو به پول و اینکه هر کی حق با سرمایه دار است، حق با سرمایه دار است و سرمایه دارتر، و اینا مبنای فکرشون یه جور داروینیزم اجتماعی و اقتصادی است. حق با قوی تر است، هر کی میتونه جلو بره. اسمش هم میذارن رقابت آزاد، شکوفایی، اقتصاد بازار، اقتصاد باز. هر کی میتونه بره جلو نوش جانش به هر طریقی. مسئله اخلاق و مشروع و نامشروع اینا مفاهیم غیر علمی ان، اینا رو دخالت ندید تو مسئله توسعه. توسعه بحث علمی، اقتصاد مفهوم علمیه، اینا مفاهیم غیر علمی ان. اخلاق و دین و کرامت انسان و اینا شعرن. اینا بعدن چون ترسیدن از شورش فقرا، چون از شورش فقرا ترسیدن، شروع کردن مسئله بیمه های اجتماعی و بیمه کار و بیکاری و فلان و اینا. و البته تو این قضیه حالا به هر نیتی که آمدن از ما جلوترن. الان نظام بیمه و تامین اجتماعی در همین کشورهای غرب سرمایه داری، لااقل در چند کشوری که ما خودمون دیدیم و از نزدیک دیدم، واقعا قابل مقایسه با ما نیست. و این برای ما یک ننگه که یک کشوری که یه همچی دیدگاهی داره، مبانی اسلامیش یه همچی دیدگاهی است که یکی دو تا نمونه شرح کردم بقیش هم عرض میکنم. ما نظام تامین اجتماعیمون هنوز به همون حالت که حالا وجود داره، علما که حالا واقعا جلو رفتیم، هم بودجه‌های زیادی گذاشتن، هم دغدغش بیشتر هست نسبت به قبل، ولی ما به نظرم اگه یک مقایسه ما رو بکنن با اونجا، ما خیلی پروندمون خرابه و یکی از مشکلات ماست، در حالی که اونا اساساً به این طبقات چون نیروهای در خدمت سرمایه‌داری نیستن به عنوان شهروند حقیقی نگاه نمی‌کنن از لحاظ تئوریک. حالا خب در عمل این اتفاق افتاده. من یه مثال بزنم که اینا برای که بیشتر روشن بشه، بعد بیام سراغ بعضی روایات. تو اقتصاد تحلیلی کلاسیک غرب که نظام سرمایه‌داری تئوریزه میشه، وقتی میگن توسعه، منظور همین توسعه سرمایه‌داری لیبراله. تو کتابای اقتصادم تو دانشگاه هم همینا رو به ما یاد میدن، به بچهای ما. همونطور که تو دانشگاه علوم سیاسی سکولاریسم سیاسی به عنوان تنها مدل علمی نظام سیاسی تو دانشگاه جمهوری اسلامی داره تدریس میشه، تو دانشگاه اقتصاد ما هم به عنوان مدل توسعه همین حرفای اینها تدریس میشه. یعنی یک هدف وجود داره و اون رشد ثروت به هر قیمت، و این وسط چیزای دیگه انسان مطرح نیست. انسان برای اقتصاده، نه اقتصاد برای انسان. اصلا تفسیر یک اشتراکی که هم سوسیالی کمونیستا هم کمونیستا هم نظام سرمایه‌داری کاپیتالیستا توش کاملا مشترکن، مبناً انسان شناسی شونه. اینا اصلا انسان رو حیوان اقتصادی تعریف میکنن هر دوشون. تفسیرشون از انسان یه تفسیر اقتصادی و خودخواهانه، یعنی هم مارکسیستا هم لیبرالیستا تو انسان شناسی انسان رو تعریف میکنن یک موجود خودخواه. تعریف از انسان به عنوان موجود خودخواه مادی، این اصلا پیشفرض هر دوشونه. انسان بالقوه همین انسان بالفعل است. تفاوتی بین انسان بالقوه به انسان بالفعل وجود نداره. اگر از فرهنگ توسعه یا توسعه فرهنگی هم حرف میزنن، بعضی خیال میکنن خب برای ببین آقا سهم فرهنگ هم دارن میدن. منظور فرهنگ در خدمت این نوع توسعه است. یعنی وقتی میگه توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، منظورشون از توسعه فرهنگی این چیزی که ما تو دیدگاه مبانی ماست نیست. اونا حتی فرهنگ رو هم در خدمت توسعه سرمایه‌داری میپذیرن. لذا میگن فرهنگتون رو، فرهنگ جامعه رو جوری اصلاح بکنید که رفتار سازی بکنه در خدمت توسعه سرمایه‌داری لیبرال. توسعه فرهنگی هم به این معناست، یعنی فرهنگ در خدمت سرمایه‌داری. توسعه سیاسی هم یعنی سیاست در خدمت سرمایه‌داری. مثلا دموکراسی لیبرال ساختار حکومتیه که ظاهر پردش دموکراسی و آزادی و حقوق بشره، پس پردش اولیگارشی آهنین اقلیت سرمایه‌داره. قشر سرمایه‌دار کوچک بر رسانه ها مسلط، بر دانشگاه ها، بر افکار عمومی، بر اخلاق عمومی، بر همه چیز، همه در خدمت سرمایه میاد. تو این دیدگاه، تو اقتصاد کلاسیک تحلیلی که تو غرب شما دیدین همتون، یه بحثی تحت عنوان نظم طبیعی از همون اول مطرح شد. و قدماشون تعبیر میکردن به نظم طبیعی، متأخرینشون مثل فریدریش فون هایک و اینا تعبیر میکنن به نظم خودجوش. کاتالاکسی نظم خودجوش، یعنی روی اینا همه عبارات اخرایی از همون دست نامرئی آدام اسمیت که میگفت که آقا شما نظارتی بر تولید ثروت، توزیع ثروت و مصرفش نکنید، دست نامرئی وجود داره، خودش همه چیزو تنظیم میکنه. اتفاقا این دست نامرئی خیلی هم مرئیه، معلومه چه دستیست و معلومه که چجوری و به نفع کی تنظیم میکنه. اقتصاد باز اقتصاد بسته است به روی توده مردم، بازه به روی اولیگارشی و اقلیت سرمایه دار. اقتصاد سوسیالیستی بسته است به روی همه، بازه به روی دولت و حزب حاکم. اقتصاد سرمایه داری بسته است به روی اکثریت، بازه به روی اقلیت سرمایه دار. اقتصاد اسلامی باز است به روی مردم، یعنی باید اینجوری باشه، تو مبانی تئوریک اینجوریه، باز باید باشه به روی تمام مردم، همه مساوی در برابر قانون، همه حق رشد و یک تضمین حداقلی برای از پا افتادگان، همینایی که شماها مسئول رسیدگی به اونایی. حالا اونجا رسیدگی کردن نه به دلایل اخلاقی، نه به دلایل حقوق بشری، نه به دلایل دینی، بلکه به علل پراگماتیستی رسیدگی کردن به این قضیه. برای که جامعه سرمایه‌داری اگه امنیت نداشته باشه به ضرر سرمایه داره، برای حفظ امنیت سرمایه‌دار باید همه هر چیزی که میتونه بالقوه منشأ ناامنی بشه، از جمله شورش فقرا، باید این مهار بشه. و مهمتر از مهار نظامی و سرکوب پلیسی، سلب انگیزه از اوناست. یه حد اقلی بهش میدیم برای که مزاحم موی دماغ ما نشه. ولی به هر دلیل این کار انجام شده، حتی تو قوانینشون آوردن بعضی از این کشورها. خیلی جالبه. خیلی حالا دیروز تو شورای انقلاب فرنگی، پریشب این بحث مطرح شد، قرار شد ابتداییش هم مسبب شد، قرار شد روش کار بشه. ما اینقدر تو مباحث اخلاق اجتماعی، خب هم یه بخشش مسائل معنوی انگیزه و اختیار افراد، یه بخشش هم تشویق و تنبیه های حکومتی باید دخالت کنه، حالا ولو نه در حد اجبار. و این کار رو که اسلام تو ما چقدر تو روایت داریم، مثلا پیامبر اکرم میفرماد هدیه میخواهید بدید، گره بزن با یک عمل صالح که یک نقش تربیتی داشته باشه. دقت میکنید؟ و از این قبل توی سنت اسلامی زیاد هست موارد. وقت همین تو خود کشورهای سکولار این کارا رو دارن میکنن، با اینکه صریحا قبول دارن که قوانین حسابش از اخلاق جداست و سیستم اقتصادی سیاسی مدیریت سکولار اصلا وظیفه نداره اخلاق رو تو جامعه تعقیب بکنه، صریحا دارن میگن دیگه، بهش هم پابندن. ولی در این حال به خاطر امنیت و به خاطر منافع اجتماعی و به خاطر حفظ همبستگی اجتماعی تو قوانینشون دخالت میدن. من مثال زدم، الان عرض میکنم بعضی از مجرمین رو، مجازاتایی که براشون میارن، که اینا رو ما کاملا میتونیم کارا رو بکنیم، یعنی اینا جزء تعزیرات شرعیه که حق قاضی است. یعنی شریعت اسلام اجازه داده که در یه مواردی که حد شرعی نیست و از نوع تعزیرات یا جرمهای مستحدثه، میتونه اینجور مجازاتا چیز کنه، به جایی که فوری حکم بده بنزن زندون. زندان رو پر از آدمای از گرایشات مختلف، یه بچه مدرسه ای میره اونجا کنار یه لات 10 بار قاچاقچی اهل کسافتکاری های جنسی و فلان و اینا، اینو کنار هم میخواد مجازاتشون کنیم. مثلا مجازاتای میذاره که مربوط به زندان اینا نباشه، ولی همین خدمات اجتماعی، تامین اجتماعی رو کمک کنه، حتی تو مسائل اخلاقی. مثلا طرف رو محکوم میکنه به اینکه شما باید 6 ماه نظافت این خیابون تو مسئولشی. محکوم میکنه کسی رو، میگه تو 2 سال باید بری به این خانه سالمندان صبح به صبح رسیدگی کنی. ببینید، هر روز صبح شما باید بری این خونه سالمندان مثلا صبحانه اینا رو بهشون بدی. یا اگر یک شرکت یا کمپانی داوطلبانه آمد گفت آقا من رسیدگی به این یتیمخانه با من، مخارج یتیمخانه در یک سال من میدم، از نصف مالیات معافش میکنه. میگه آقا اگر تو بیای تعمیر این کلیسا رو انجام بدی، اعانه بدی به این کلیسا، مثلا اینقدر از عوارض و چی رو ازت کم میکنه، گمرک رو مثلا در اون مورد ازت نمیگیریم. اینا رو نه برای خدا میگنن نه برای انسان میگنن، ولی یه چیزی فهمیدن بعد از 100 سال تجربه این آسیب های اجتماعی رو فهمیدن که برای داشتن یک دنیای خوب باید از این کارا کرد. حالا آخرت هیچ، آخرت قبول نداری، برای دنیای خوب باید این کارا رو کرد. یک کارگردان تصادف کرد، یک کسی رو تو تصادف کشت، دادگاه محکومش کرد باید 2 تا فیلم سینمایی بسازی که تشویق بشن افراد به حفظ قوانین راهنمایی و توجهات جلب بشه به حمایت از قربانیان تصادف‌های خیابانی. یعنی مجازات هم یه سودی به حال هم خودش هم جامعه داشته باشه. تو ژاپن چند هفته پیش نمیدونم تو اخبار من شنیدم، گفتن تو بعضی از ادارات اعلام کردن که 2 ساعت در فلان روز، مثلا سه‌شنبه، 2 ساعت کارمندارشون رو زودتر تعطیل میکنن به شرطی که برن به پدر و مادرشون سر بزنن. چرا؟ چون پدیده‌ای به وجود آمده در ژاپن، یه طبقه وسیعی از سالمندان، پیرمرد پیرزنایی که تنها هستن، هیچ کس بهشون سر نمیزنه، امید به زندگی ندارن و دارن خودکشی میکنن. میدونن آمار خودکشی بین پیرمرد پیرزنای ژاپنی خیلی بالا رفته، با اینکه تامین اجتماعیش هم داره، رفاهش هم داره، تنهاست، کسی نمیاد احوالش بپرسه. اینا به خاطر منافع دنیویشون دارن این کارا رو میکنن. محاسبه میکنه، میگفت که به ما پروژه دادن، یکی از بچه ها دوستان خود ما که در اونجا درس میخونه در غرب، میگفت پروژه آوردن برای ما که ما چیکار کنیم، کارایی کارمندامون بره بالا. به ما گفتن این پروژه رو چیز کنین، 3-4 تا توصیه برای ما بیارین. ببینید صحبت کارایی و سود ها، صحبت آخرت و حقوق بشر و انسان اینا نیست، ولی فواید انسانی دنیوی بالاخره داره تو جامعه. میگه ما بررسی کردیم که اینا چیزن، برای که اینا بهتر کار کنن، بیشتر کار کنن، کار مفید داشته باشن، باید اعتماد کنن به مدیریت. برای که اعتماد کنن باید بدونن که مدیریت به فکر اونا هست، داره براشون کار میکنه. میگه 7-10 تا توصیه پیشنهاد دادیم، مثلا خیلی ساده ها، یکیش این بود که به این پنجره کولرا یه شرشره پارچه چیزی آویزون کنیم که این تکون بخوره، اینا چشمشون میفته ببینن، بدونن کولر روشنه، بگن خب مدیرا به فکر ما هستن که ما گرما نخوریم. یعنی از این جور چیزا. میگه مثلا 10-15 تا از این پیشنهادها، یا عالم هم پول دادن به خاطر همینا. اینا اسمش عقلانیت ابزاری است. وقت ما چقدر تو روایات ما داریم توصیه به این جور کارا. جامعه ما یه جامعه بنیادن متدینه، چون تعریف دین هم بحث دین گریزی نمیکنن، تعریف دین باید بشه. نظرسنجی کرده بودن از خیلی از تیپ ها توی همه محیط های دانشگاهی، اونم که بعض اینا رو متهم میکنن به فلان اینا. سوال: خدا رو قبول دارید یا نه؟ 90%؟ بله. قیامت رو قبول دارید یا نه؟ 88%؟ بله. بعد سوال: برای مسائل شرعیتون به رساله رجوع میکنید؟ مثلا 30%؟ بله. خب اینا مراتب مختلفیه دیگه، یعنی ضد دین نیست طرف، متدین هست اما متشرع نیست. و جامعه خیلی آمادگی داره برای که بسیج بشه برای خدمت رسانی به همین طبقات. واقعا اینجوری هست، حتی کسایی که خیلی متشرع نیستن، چون یه متدین روح دینی تو جامعه هست، روح عاطفی هم تو جامعه ما هست، تو ایران هست واقعا، تو مردم بعضی جاها تو جوامع هستش که اصلا مردم به مردم کاری ندارن، کنار خیابون طرف مثل سگ جون بده از کنارش رد میشن. مردم ما اینجوری نیستن. من یه وقتی مقایسه کردم یه جایی، توی جامعه ما وقتی دعوا میشه همه میان جدا کنن، توی کشورهای اینا وقتی دعوا میشه مردم وای میستن دور و بر تشویق میکنن اینا رو. اینا پس اینا اصلا فرهنگی دو تا اینجوری معلومه. یه وقت تو لندن یک سمیناری بود، ما رفته بودیم، من بعد داشتم میامدم تو میدان چیز بود، تو وسط میدون شروع کردن دو تا از اینا لاتا جوونا با هم دعوا کردن، دعوای بد. من دیدم تمام این جوونا مردم واسطن دارن اینا دست میزنن. آخرش من رفتم وسط اینا رو از هم جدا کنم، دو تا لاتا، که بعد یکی گفت آقا این چاقو داره نره جلو فلان اینا. بعد بهش گفتم ببین تو ایران دو نفر که با هم دعوا میکنن همه مردم اینا رو از هم جدا کنن، همه شروع میکنن نصیحت کردن آقا نکن بده فلان. شما میان همه وای میسین تشویق میکنین، اون میگه ای بزن، اون میگه تو بزن. این دوتا فرهنگه. ما باید از این زمینه فرهنگی تو جامعه استفاده کنیم، باید مردم بسیج بشن، به خصوص پولدارا با این همه اسراف و فرهنگ منحطی که تو جامعه است. مبانی تئوریکی که اینا اصلا اونجا درست کردن، اصلا تو اقتصاد کلاسیک همطور که تو سیاست کلاسیک یه چیزی به نام حالت طبیعی تعریف کردن، که از روسو، لاک و دیگران اومدن از جامعه طبیعی و بعد جامعه مدنی اینا صحبت میکردن، یعنی جامعه ما قبل قرارداد و مدیریت نشده الگوی سیاسی قرار میگرفت، معیار برای ارزیابی نهادهای اجتماعی. توی اقتصادشون هم همینطور یه چیزی به نام نظام طبیعی تعریف کردن، نیچرال اوردر. بعد کم کم شد نظام غریزی. نظام طبیعی یعنی آقا همونطور که هست بذار باشه، یه عده میرن جلو یا ده عقب میفتن، همینی که هست خوبه، این طبیعیه. بعد این شد نظام غریزی، بعد شد یه جور داروینیزم اقتصادی، از تو شعار همیشه حق با سرمایه داره است در آمد. خب اگه همیشه هم حق با سرمایه داره است، به این فقرا چرا باید برسیم؟ به اینا، این تیپ های 7-8 تیپ های آسیب پذیر، حالا اسمشون هم گذاشتن آسیب پذیر، که یعنی مشکل مال خودشونه. آخه اول انقلاب به اینا میگفتیم مستضعف. مستضعف یعنی یه جور ستمی بهش شده. کم کم اسمشون رو گذاشتیم آسیب پذیر. آسیب پذیر یعنی خودت یه مشکلی داری، دقت میکنی؟ توی یه مشکل داری، مشکل از طرف توی، حالا ما به تو ترحم میکنیم. بله آسیب پذیر هست، اما قبل از اینکه آسیب پذیری مستضعفه. مستضعف یکی از لحاظ بدنی مستضعفه، یکی از لحاظ طبقاتی مستضعفه، یکی از لحاظ عقل و شعورش مستضعفه. اینا احتیاج دارن بکنیم، یکی هم مثلا حقشو خوردن. این نگاه و قرآن اینقدر حساسه که میفرماد مستضعفین رو کنار الله میاره، میگه ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین. دیدید آیه قرآن دیگه سوال توبیخی میکنه، میگه چه میشود شما را، چتونه، چه مرگتونه؟ به مؤمنین میگه چه مرگتونه که نه که داد نمیزنید، چرا نمیجنگید، چرا شمشیر نمیکشید؟ یعنی در این حد حساسیت. اصلا این تعبیر قرآن ببینید، ما لکم چه مرگتونه؟ لا تقاتلون، نمی جنگید، یعنی در حد جنگیدن کار ارزش داره. فی سبیل الله و المستضعفین، در راه خدا و ضعیف نگه داشته شده ها و تحقیر شده های جامعه باید بجنگید. اصلا الذین، بعد توصیف مونه کسانی که چه و چه و چه. او دیدگاه رو بذارید کنار دیدگاه نظام طبیعی. اینا شعار همه کارا رو کردن تحت شعار توسعه و پیشرفت اقتصادی، که اصلا این در کانون تفکر اقتصاد کلاسیکه و شکل جنینی همین اقتصاد صنعتی سرمایه‌داری است و میگن همین مفهوم حامل اندیشه پیشرفته. چقدر تو بحث تئوریسین‌های اقتصاد لیبرال شما این بحث رو میبینید که این همه صحبت کردن از اخلاق وسط بحث‌های اقتصادی، این ضد پیشرفته. اصلا اینکه اومدن گفتن ما یه اخلاق شخصی داریم یه اخلاق اقتصادی و این دو تا ضد همن و اینو تئوریزش کردن، این که اقتصاد از اخلاق جداست، سیاست از دین جداست، اینا برای این بود که اونهایی که قدرت اقتصادی و سیاسی تو جامعه دستشون میاد هیچ مسئولیت اخلاقی و دینی نپذیرن، پاسخگو نباشن. واقعا اینا علم، اینا سنته، اونا علم، اینا ایدئولوژیه، اونا علم، اینا خرافه است، اونا علم مسائل پابلیک و عمومیه، اینا مسائل شخصی خود ذوقیه. تو فقیر دوست داری، یکم دوست نداره، تو دوست داری اسراف نکنی، اونم دوست داره اسراف بکنه. موتور اقتصاد خودخواهیه. اصلا این تعابیرشون شما تو بحث‌های جامعه شناسی توسعه برید ببینید، صریحا وقتی تعریف میکنن انسان رو، اقتصادی رو، میگه انسان عقلانی میتونه چیز کنه. وقت تعریف انسان عاقل میدونید چیه؟ صریحا میگن انسان عاقل انسانیه که در درجه اول و فقط به منافع فردی خودش بیاندیشد. یوتیلیتی، یوتیلیتریانیزم، این همین اصالت سود و فایده. انسان عاقل کسیه که هر کاری میخواد بکنه بگه چه فایده برای من داره. اگر بخوایم مثالی برای انسان غیر عقلانی بزنیم، مثال میزنه به ایثار و انفاق. اصلا انفاق کار غیر عقلانی است. کسی که ایثار میکنه احمقه. یعنی چه توجیهی داره؟ چون اصل عقلانیت حمایت از منافع شخصی خودته. میگه خودخواهی موتور پیشرفته. اینو شما بذارید کنار اندیشه اسلامی. خود این اسمیت که پدر اقتصاد مدرن غربه، همه میگن علم اقتصاد پدرش رو، علم اقتصاد غرب که میخوان بگن اقتصاد کلاسیک، اسمیت قرن 18 ایشون یک کتاب داره تو اخلاق و انسان شناسی، یک کتاب داره تو اقتصاد، یعنی کتابای زیاد داره. این دو تا کتابش دو تا کتاب مهمشن. این آدم یه دیدگاه اخلاقی، انسان شناسیش ببینین چیه، بعد ببینین توصیه اقتصادیش چیه. تو اخلاق کتابی داره انسان شناسی به نام نظریه عواطف اخلاقی، عواطف مورال. میگه که خودخواهی، یعنی با ماهیت خودمرکزبینی و خودمحوری، موتور نظام طبیعی است. نظام طبیعی، حالت طبیعی. حالا شعار اقتصاد علمی میده، میگه که میگن که اینا آقا علم رو از ارزش باید تفکیک کرد، علم رو از اخلاق باید جدا کرد، ایدئولوژیک نکنین علم رو. ادعا میکنه ما فقط توصیف تجربی عینی علمی میکنیم، توصیه های علمی باید بکنیم. بعد توصیه علمیش اینه، آخه شعارشون، هر کسی فقط به فکر منافع خودش باشد و اگر هر کسی فقط خود را بپاید، نهایتاً جامعه پیش خواهد رفت. این حرف مال ایشون فقط نیست، این مال پدران لیبرالیسم کلاسیک، یعنی جان لاک همین حرف رو داره. جان لاک یه جمله داره، میگه که هر کسی به فکر خودش باشد، خدا به فکر دیگران هست. این عین عبارت جان لاک. اینا پدران اومانیسم لیبرال و کرامت انسانن، حقوق بشر، مثلا پدر جامعه مدنی ایشون دیگه. میگه هر کس فقط به فکر خودش باشد، خدا به فکر دیگران هست. درست چیزی که قرآن در موردش موضعی، اصلا یه آیه داریم تو قرآن جواب همین بحث، همین تفکره. نقل میکنه از بعضی سرمایه‌دارها، میگه که اینا میگن که، و کفر سرمایه‌داران مشرک که انفعل انفاق اینا نیستن، میگه که اینا به خودشون میگه وقتی بهشون میگن انفاق کنید به محرومین، اینا میگن که اگر لو شاء الله، اگر خدا میخواست خودش اینا رو تأمین میکرد، خدا خواسته که اینا فقیر باشن. نسبت میده به مشیت و قسمت الهی. این آیه قرآن ها، خداوند اگر میخواست خودش به رسیدگی میکرد، خود خدا یه کاری میکرد، این یتیم نشه، این از پا افتاده نشه، این معلول نشه. خود خدا مگر قدرت نداره؟ مگه دستش نیست؟ بعد ادامه آیه میگه که اگر میخواید مصداق کافر رو بشناسید، همین آیه که کفر حقیقی اینه. یه جا دیگه در قرآن میفرماد که ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. بعد توضیح میده کسانی که نمازشون بر اساس کسالت و ریاست، و بعد میگه اینا کسانی هن که یمنعون الماعون. ماعون یعنی همین رسیدگیه به همین طبقاتی که تحت پوشش شما، اهل انفاق نیستن و جلوی فرهنگ انفاق و کمک به فقرا را میگیرن، ولو نماز گذارن، ولو مسلمان متدینن، اهل عبادتن، ولو حج میره، نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن میگه وای بر آنان. این ویلی هم که خدا میگه دیگه از اون ویل است. یعنی یه چیزی که خود خدا میگه آخ، وقتی میگه آخ چه کارتون بکنم من، پدرتون در میگه. یعنی اون چیزی که خدا میگه ویلون یعنی وای وای. او ببین چی دیگه، وقت میگه مسلین، همین نمازگزارا، همین دین پوشالی دروغی، همین دینی که توجیه بکنه فاصله های طبقاتی رو، همین دینی که به تو اجازه بده تو به اسم متدین مجلس های اشرافی پر از اسراف و تبذیر و تشریفات میگیری و در کنار پسر دخترای فقیری که به خاطر 500 هزار تومان نمیتونن ازدواج کنن، خانواده که توی روستاهای فلان اطراف سرخس دخترشو به 50 هزار تومان میفروشه، ویل للمسلمین. این هم دیدگاه قرآنیه. ایشون میگه این وسط، آقای استوارت میل میگه که صریحا میگه این بحث اخلاق و ایثار و عدالت و اینا رو که پیش میکشن، اینا باید اول معلوم بشه این مفاهیم چقدر علمیه، چقدر به اقتصاد مربوطه. شنیدین تو سیاست مدرن هم میگن اصلا مهم نیست چه کسی باید حکومت کند، یعنی عقاید و اخلاق و جهتگیری حاکمیت و حاکمان اصلا مهم نیست، در که اخلاق و ایمان ربطی به مسئله حکومت نداره. صریحا میگن زیاده طلبی، خودمحوری و سودپرستی اینا موتور توسعه است و بنابراین اینا میشه مفاهیم علمی. آخ این رساله ایشونه در اخلاق که اصلا ضد اخلاق اینا. یه رساله ایشون داره که همه میشناسین، مشهوره، کتاب ثروت مللش که اصلا بنیانگذار اقتصاد جدیده. اون اخلاق و اون انسان شناسی از توش این علم اقتصاد سرمایه محور انسان لهکن توجیه میشه تو کتاب ثروت ملل. حالا یه بخشش بحث علمی و فنیه، ما اونها رو کار ندارم، یه بخشی که مبانی اخلاقی و انسان شناسیش توش خودش لو میده. و همینطور نوع اینه، این ارتباط اقتصاد با نظریه اخلاقی که نظریه غلط یا درست اخلاقی چقدر اثر داره تو نظریه پردازی و مدیریت اقتصادی، سیاسی و حقوقی. حالا خودشون میگن اخلاق رو قاطی نکنین با مسائل علمی، ولی یا عالمه وسطاش موعظه ضد اخلاقی میکنن، اونجا عیب نداره اخلاق به اقتصاد مربوط بشه، ولی وقتی از اینوری میخوای حرف بزنی نباید قاطی شه. و نوع خداشناسی و مبانی الهیاتی هم دخالت داره مستقیما تو جهتگیری تئوری اقتصاد. از جمله همین آقا میگه که این پدر اقتصاد مدرن غرب، این تو آکسفورد درس کشیشی میخون، تحت تاثیر هیوم به حلقه شکاکان پیوست. شکاکیتی که میگه آقا اصل اخلاق استدلالی براش نیست، یعنی چه کاری خوبه چه کاری بده. اصلا هیوم از جمله کارهای مهمش زیر سوال بردن تمام براهین اثبات ذات دیگه، که اصلا هیچ چیزی ثابت نمیکنه خدای هست و هیچ دلیلی استدلالی به نفع اخلاق نمیشود کرد. حد اکثر اخلاق رو ارجاع میده به مسائل عاطفی، به احساسات. البته میگه یکم احساساتم برای زندگی لازمه، ولی این تجربه گرایی، منفعت طلبی، شکاکیت در اخلاق و خداشناسی مبانی متافیزیک درست میکنه برای نظریه پردازی تو اقتصاد مدرن با این دیدگاهی که عرض کردم، با اینکه شکاکیت هم یه مفهوم علمی نیست. ولی اینو عرض کردم به عنوان توضیح که از یک نظام ضد اخلاقی، نظام اخلاقی و شکاکیت الهیاتی چه نظریات اقتصادی میاد بیرون تحت عنوان علم مدرن. و اگه تو اقتصاد کلاسیک علمی دانشگاهی میگن بهره پول جزء سود مشروع هست، اینترست جزء بازده سرمایه است، مبانیش همچین چیزاییه. یه تعبیری که اینا آوردن چون همه چیزو با کلمات قشنگ بیان میکنن، این کار شماها رو، کارهای کمیته امدادی و بهزیستی و اینجور کارها رو تعبیر ازش میکنن به اقتصاد گداخانه‌ای. دقت میکنی؟ اصلا میگه برنامه ریزی اقتصاد بر اساس اخلاق، این سیستم گداپروری و صدقه‌ای، اصلا اینا تعابیریه که اینا تو بحثشون آمده. حالا که خودشون بعد از تور ایجاد امنیت اقتصادی بحث میکنن، بیشتر امنیت منافعشون در نظرشون، عرض کردم میرو در تور ایمنی میگن، ولی در واقع اونم تور امنیتیه، ایمنی نیست، چون امنیتیه بعد ایمنی میشه. ولی دیدگاهشون اینه که اینا، این جمله‌ای که تو بعضی آثار اینا هست که دولت نواخانه نیست، سیستم صدقه‌ای گداپرور است. اقتصاد گداخانه‌ای مانع توسعه است. بگذار چهارا رو ببینید. بگذار هر فرد هر کاری می‌خواهد بکند. این شعار مقدس تفکر لیبرال بود. نظم خودجوش، یعنی به هر چیزی باز یک ظاهر علمی و انسانی میدن، به همین تفکرها و روش‌های ضد علمی، ضد انسانی. مثلا با شعار فردگرایی خودمحوری رو توجیه میکنه، با شعار آزادی اقتصاد ارزش عدالت اجتماعی رو میبره زیر سوال. شعار ضد عدالت که نمیده که، به اسم آزادی به جنگ عدالت میاد. همه کاراشون همینطوره، مثل اشغالگری ها و اینا که اسمشون میذارن دموکراسی و حقوق بشر. من وقت نگاه کردم همین چند پیشا، دیدم این آمریکا، انگلیس و اسرائیل که خونریزترین حکومت ها و ارتش های دنیایان، ویترین بیرونیشون همشون وزیر خارجه هاشون رو خانم گذاشتن. خیلی جالب بودی. یعنی الان امریکا، انگلیس و اسرائیل جلادترین حکومت های دنیا هم. سه تا یعنی سخنگویان ویترین بین المللیشون که با دنیا صحبت میکنه سه تا زن، سه تا خانم گذاشتن. وقتی خانم میاد صحبت میکنه طبیعتاً اون فضای خشونت مردانه تلطیف میشه و ویترینش درست میشه. حتی سخنگوی وزیر جنگ اینا رو دیدم در سودان و قضای سودان و سومالی و در قضای افغانستان یه خانم میمونده. یعنی شما همین شیوه رو ببین، همون کاری که تو اقتصاد تحت عنوان آزادی به جنگ عدالت رفتن، تحت عنوان که ما گداپروری نباید بکنیم، میگه این یه طبقه رو رها کن مگر اینکه مزاحم امنیت سرمایه‌دار بشه. تو این حوزه هم همینجوری. گفتم مثلا به یک دوستان گفتم ببین همین حالت، همین که خونریزترین ارتش‌های دنیا سخنگوی حکومتاشون زن خانم می‌ذارن، که خانم میاد خب خیلی مؤدبانه آرام، مثلا وقتی خانم صحبت می‌کنه خشونت زدایی میشه اصلا به طور طبیعی، میاد صحبت که می‌کنه پای چیز برای تلطیف ظاهری او خشونت واقعی، فریب و بازی با کلمات و ظاهر سازی. توی دیدگاه اسلامی چرا به ثروت، به پول تعبیر خیر به کار رفته؟ شما میدونید هم در قرآن هم در روایات هیچ جا ما نداریم که به پول و ثروت تعبیر شر به کار برده باشه. اصلا پول شر نیست. نه قدرت شره، نه ثروت شره، نه طبیعت شره، نه شهوت شره، نه خشم شره. تمام اون چی که اون قوا و امکاناتی که خداوند در اختیار بشر گذاشته تعبیر به خیر میشه. اصل خیر بودن ثروت، اصل احترام به کار شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکارات فردی، حق تولید ثروت، حق مصرف شخصی، این بحث انفاق و ایثار، اصلا اسلام توصیه نمیکنه که همه فقیرانه زندگی بکنن. توصیه اینه که همه شرافتمندانه زندگی بکنن، نه اسراف و ریخت و پاش، نه فقر و فلاکت. و متوسط هم که معنیش نیست باز همه به یه قد، مثل ماشین چمنزنی که میره بعد از اونور ماشین چمنزنی همه به یه اندازه، این هم نیست. تفاوت به رسمیت شناخته شده، حق متفاوت بودن، یه عده مبتکرترن، خلاقترن، با ارزترن، زحمتکشترن، باید پیشرفت کنن، حق پیشرفت دارن. اصلا مانع حق پیشرفت کسی نمی، برخلاف تفکر سوسیالیستی که همه رو میکوبن همه یه قد بشن، ما اینجوری نداریم. حق ابتکار و پیشرفت اقتصادی فردی. منتها بحث اینه که به دو تا سوال انسانی جواب بده، از کجا آورده ای و کجا مصرف میکنی. این دو تا سوال باید جواب بدی به عنوان یک انسان و ایمان یک مسلمان. و تفاوت ما با نظام کاپیتالیستی و نظام سوسیالیستی تو همین دو تا سوال. از جمله تولید ثروت توی تفکر اسلامی عبادته. این که میفرماد که الکاد و علی هر کسی که دوره برای تأمین معاش خودش از خونه میاد بیرون، این مجاهد فی سبیل الله، تو روایت داره مثل کسی که در جنگ بدر و احد در رکاب پیغمبر جنگیده. یعنی اونا که دارن تولید ثروت میکنن اینقدر کارشون مقدسه. تو روایت میفرماد که کل متشهد به دمی، کسی که از خونه میاد بیرون برای تولید کار، کارآفرینی، برای تولید ثروت تو جامعه، این شهید، مثل شهیده، کسی که خونش در راه خدا ریخته. یعنی اینقدر ارزش داره تولید ثروت، کار اقتصادی و برای پیشرفت هم فرد خودش، خانوادهش و جامعه. یعنی تکثیر ثروت با رعایت حقوق به شرطها و شروطها، این شرطها و شروطهاشه که تفاوت ایجاد میکنه که از کجا میاری و چطور مصرف میکنی. و الا اینکه اسلام اسراف اموال و تزیه اموال رو حرام میکنه برای چیه؟ برای که مال رو محترم میدونه، پول رو خیر میدونه. و الا اگر شر میدونست میگفت از شرش خلاص بشین، نابودش کنید. در حالی که تو روایت ما داره تزیه ثروت چه عمدی چه غیر عمدی، مثلا از طریق مدیریت صفیح اقتصادی. آدم های نفهمی که تصمیم بگیرن برای اقتصاد، برای مسائل مالی یک جامعه و یک محیط و یک تشکیلاتی. تو روایت میفرماد اگر افراد سفیه تصمیم بگیرن این خیانت به خدا و رسول خداست، یعنی اینجور باش برخورد شده. پس مال محترمه، مال خصوصی و مال عمومی هر دوش اموال محترمن. اینکه کاسب ثروت حبیب الله دانسته میشه، تلاش برای تولید ثروت جهاده، اینا یک طرف. اما اینکه تو اقتصاد اسلام پول و ثروت وسیله است، انسان و رشد انسان و تأمین انسان هدفه، نه به عکس. این تفاوت ماست با اونا که اونا پول رو هدف میدونن و سرمایه و پول محور اصلی ارزش گذاری ها در جامعه است، ثروت معیار شرافت آدم است. اما اینجا نه، نگاه ما تفاوت داره تو این قضیه. شعار اسلامی تو ایباب اینه: نعم المال الصالح للرجل الصالح، خوشا ثروت از راه درست به دست آمده در دست انسان صالح که درست مصرف میکنه. خوشا، خوشا چون این ثروتی و چون این مالی که انفاق بشه. اون تو جامعه ما خب مسئله مصرف زدگی و اسراف و اینا همه، یه وقت عرض کردم تو جامعه ما موقع کار الان اینجوری شدیم ما، اینا انحطاط دیگه، موقع کار و تولید ثروت زاهد میشیم. آقا دنیا رو ولش کن، دنیا دو روزه، فردا شاید بمیری، بعد نتیجه کار نکن، برنامه ریزی نکن، تلاش نکن، زحمت نکش. موقع مصرف هیچ کس زاهد نیست توی جامعه، موقع تولید همه زاهد میشن. دنیا گریز، تنبل، انگل، مفتخور، اسراف و مصرف زدگی. موقع کار آقا دنیا رو ولش کن، موقع مصرف شما دیدید آدم زاهد توی جامعه؟ هممون یعنی واقعا اصلا مدل مصرف ما، مدل زندگی ما بر اساس اسرافه، حتی به نام دین، به بهانه های مذهبی و دینی. یه وقتی که دوستان حساب کرد میگم آقا اگه همین ریخت و پاش های زائد حاشیه‌ای زندگی های همین خانواده های متدین، حالا بی دینار حسابشون جون اصلا قبول ندارن این حرفا رو، خانواده های متدین، میگفت ما یه حساب سرانگشتی کردیم، ریخت و پاش های زائد خانواده های متدین اگه همینا اسراف، یعنی مدل مصرفشون، الگوی مصرفشون اصلاح بشه، ایشون میگفت که ما حساب کردیم چیزی در حدود بیش از 2 میلیون 3 میلیون چقدر همین بچه یتیم و سالمند و کیو کیو اینا همه به راحتی جمع میشن بدون احتیاج به کمک حکومت. اسرافای ساده شما الان ببینید، باز ببینید تو کشورهای دیگه اینا واقعا تفاوت کنه. این اسرافی که توی خانواده های ماست توی بسیاری از مردم تو دنیا تو همین کشورهای غیر اسلامی نیست. یکی از دوستان ما در ژاپن درس میخوند میگه آقا من اونجا به راحتی، اصلا خیلی عادیه، استاد دانشگاه تو خانواده اینا، میگفت که مثلا لباس خریدی برای بچت 5 بار پوشیده کوچکش شده، میگه اصلا به راحتی، خیلی راحت به دوستم همکارم که اونم استاد دانشگاهه میگم که آقا این لباس برای بچه من کوچیک شد یا برای همسایه‌مون میخواید؟ میگه بله. تشکر میکنه، میگیره تنش میکنه. حالا شما این کار جرأت دارید توی فامیل و خانواده خودتون مثلا بگید آقا من این لباس برای بچه‌م خریدم یه بار پوشیده اندازش نیست، شما بچه دیره رفته من توهین کردی. ایناست مهمانی هایی که میدیم رستوران ها، اگه همین زوائد حذف بشه چقدر از این طبقات محروم تامین میشن. مثلا جامعه ما فرهنگ اسلامی نداره، نه در تولید نه در مصرف. مثلا تو رستوران ها الان که مد شده ظرف یه بار مصرف میدن، اینم میدونین چرا شد؟ چون غربیا کردن. و الا اینجا که کسی، ماها که شعور یه حرفا و اراده کارا رو که نداشتیم، شنیدیم که در غرب تو رستوران ها وقتی که غذا سفارش میدن یه ظرف یه بار مصرف هم میدن، ته غذاشون رو برمیدن میبرن خونه. حالا اگه این کارو اونا نکرده بودن، یه کسی اینجا میگفت، هممون بهش میخندیدیم. ای آقا خیلی زشته، خیلی گدابازیه، بده. بعد که فهمیدن در نیویورک هم این کارها میشه، گفتن آقا خیلی خوب، اینا مدرنه، به به انجام بدید. حالا دارن میکنن. حتی ما مشرف بودیم حج، خب این امکاناتی که به حجاج ایرانی میدن به نظرم تو دنیا به هیچ حجاج هیچ کشوری نمیدن، یعنی این مقدار بهترین هتل‌ها، غذا، سرویس، امکانات میدن. خب یا البته یک خدمت کار بسیار خوبیه، باید تجدیدم کرد که اینجور دارن واقعا سرویس میدن، دستشون درد نکنه. منتها خب میگم حتی بین این قشری که اینقدر متدین پامیشه میاد حج و شب و روزهای حرم عبادت و اینا، ما یه وقت تو همین هتلی که بودیم با پدرم و اینا بودیم، یا سر سفره غذا رو که می آوردن تقریبا هر بار که سر مثلا یه میز به اندازه همین میز این تعداد برای غذا می نشستیم، تعمونده غذاها به اندازه غذای مثلا 5 نفر یا 10 نفر همیشه غذا اضافه می آمد. وقت اینم همینطور با سفره دیدین دیگه، ظرف و ظرفای یه بار مصرف و غذا و اینا همه رو همطوری با هم جمع میکنن میریزن توی چیز. این کارم تو ایران هم رسمه، همه جا رسمه کشور اسلامی، در حالی که تو کشور دیگه این کارا رو نمیکنن. خیلی از کشور اصلا اینقدر غذا نمیریزن جلوت که شما اینقدر بریزی دور، توبر و آخر که نیست، همینطوری میریزه بعدم همه رو میریزن برمی‌دارن میریزن بیرون. اصلا نه اینقدر غذا جلو کسی میذارن، هر کسی به اندازه‌ای که میتونه بخوره برداره، بقیه‌اش هم اینجوری نمیریزن دور. اونجا سیب دونه‌ای نصف سیب قاش میکنن میدن، اینجا چهار تا طرف میذاره جلوش، هر کدوم هم یه سیخی میزنه میره. اینا ببینید، اینا فرهنگ منحط، نه اسلامیه، نه عقلیه، نه سکولاره، نه هیچی. نمیدونم از کجا آوردیم اینا رو ما. با همین کارا این فرهنگ با تو جامعه ساخته، با این کارا شما میدونید چقدر این جامعه های گرسنه فقیر. وقت اونجا بحث شد توی چیز که تو هم کاروان ما گفتیم که آقا این گداهای سیاه هستن اطراف حرم میشینن، بعضیشون دست فقط بچه کوچیکه مثلا یک ساله رو میزنن 5 ساعت زیر آفتاب، همه هم حاجی ها رد میشن از اینوش، یه نگاه میگوین میرن زیارت خانه خدا، کاری که خود پیامبر نمیکرد. یعنی پیامبر اینجا بود قطعا با یک بسیاری از این کارا مبارزه میکردن. بعد یه وقتی پدر ما گفتش آقا ما امتحان میکنم، بعدش یک چند تا از همین تهمونده های غذا رو جمع کرد برد اونجا دم حرم، یه مرتبه دیدیم 40 تا 20 تا 30 تا اینا رو ریختن رو سرش، یعنی برای یه لقمه بیچاره گشنه اونجا. وقت چقدر از این هتل ها غذا میریزه دور. بعد دفعه دوم اومد این کارو بکنه، او کسایی که اونجا بودن آقایون حجاج نشسته بودن، آقا این کار غیر بهداشتیه، خدایی نکرده، خدایی نکرده اگه اون مریض شه. گفت بابا اون گشنه است، سرش داره گیج میره. بهداشت رو اولا که اینا غیر بهداشتی نیست، مگه کی گفت؟ مگه بعضی از شما گفت ایدز داشته باشین؟ الا اینا غیر بهداشتی نیست. سور المؤمنه شفا، غذا درست مثل آدم بخور، همه رو انگولک نکن، از یک کنار بخور، بقیه‌اش هم سالم جمع کن ببر اونا، اول درست غذا بخور، اولا بنزه که میخوری بردار، بعد درست بخور، بعد بقیه‌اشو بردار. اگر کسی مریضه بله بریزه درون، یعنی چه غیر بهداشتیه؟ وقت آدم گشنه غیر بهداشتی به اون میگه، به گشنه میگه غذا غیر بهداشتی، یک چیزی شنیده. این ببینید از این مسائل تو زندگی‌های ما الا ماشاءالله هست که اینا باید بهش بررسی کرد، غیر از اونایی که حالا پول جمع میکنن از هر راهی و بعد نمیدن. که اصلا قرآن یکی از شدیدترین اخطارهایی که در قرآن، من مثل این آیه در قرآن اگر دیدین شما بگین کمه چند مورده. اولا خداوند یکی در مورد رباخار، کسانی که پول میاره و هدفشون فقط تکاثر ثروته، به انسان و اخلاق و محروم کار ندارن، صریحا قرآن میفرماد اینا محاربن، یعنی اعلام فلیعذن، یعنی اعلام جنگ کردن اینا با خدا و رسول خدا. دقت میکنید؟ یکی این در مورد تکاثر ثروت، این آیه که میفرماد که این اصالت پول و سرمایه محوری رو داره رد میکنه، نه اصل پولداری و تولید ثروت رو، اینا قاطی نشه. آیه میفرماد الذین یکنزون الذهب والفضه، اونهایی که طلا و نقره و پول و سرمایه جمع میکنن ولا ينفقونها في سبيل الله، و در راه خدا نمیدند، انفاق نمیکنند برای انسانهای محروم. بعد قرآن میگه که با اینا جای حرف زدن نیست، فبشرهم بعذاب علیم. فقط یک کلمه از طرف من، خدا به پیغمبر میگه یک کلمه فقط از طرف من به اینا بگو که حسابتون با منه، بشرهم بعذاب علیم. من بعضی روایات رو از این روایات موارد زیاده میخونم، اگه دوستان خواستن حالا اصل عبارت یا حداقل معناش رو، حداقل یه نکته ای از اینو یادداشت بکنید تا بعد خودتونم رجوع بکنید. کار شما راحت کردم، در واقع داریم سرویس مجانی داریم میدیم برای که شما دیگه مجبور نشین وقت بگذارید. نگاه اسلام به مسئله این اقشاری که مشمول خدمت رسانی شما هستن، اولا که فقر چه بلایی سر آدم میاره، چون ببینید اسلام طرفدار زهد هست اما طرفدار فقر نیست. زهد با فقر اشتباه کرده، زهد یعنی عدم اسراف، یعنی وابسته نبودن به دنیا، معنی زهد فقر نیست. زهد یعنی وارستگی. یه مثال امام زد، نمیدونم یادتون نه، امام میگفت ممکنه یک کسی یه تسبیح داشته باشه فقط از مال دنیا ولی اهل دنیا باشه، به همون تسبیح دل بسته، این زاهد نیست. ممکنم یک کسی یه باقی داشته باشه ولی به این باق وابسته نیست، دل نبسته بهش، این زاهده. یعنی زهد مساوی با فقر نیست. ممکنه کسی تولید ثروت کرده در این حال زاهده، چون خودش زهد در مقام مصرفه نه در مقام تولید و مالکیت. چجوری مصرف میشه این؟ چون که خود امیرالمومنین که تو روایت داره چقدر ایشان نخلستان کاش، چقدر چاه حفر کرد، تو یک روایت داره که پول فروش گندم تولیدی امیرالمومنین، ببخشید نخل تولیدی زراعت امیرالمومنین سلام الله علیه در دورانی که حکومت دستش نبود، میدیدم بود که خب حالا ما از صحنه حکومت و سیاست حذف شیم بریم یک گوشه بشینیم، نه کار میکرد. تو همون دوران داره که نمیدونم چند هزار چی هر بار چقدر قلات سود داشت و ایشون این پولا رو میدادن، ولی خودش مصرف نمیکرد. یعنی زاهد نه، همین تولید در حد اعلا، مصرف در حد نیاز. خودش آخرش مثلا داره که با قنبر میره بیرون لباس میخره، تازه موقع خلافتشه، میگه امیرالمومنین لباسش دیگه چیز شد، دو دست لباس داشت موقع خلافتش، بعد یه وقتی شد که یه دست لباس دیگه داشت، بعد میگفت لباسش که کثیف میشد میرفت میشست و این لباس دستش میگرفت باد میزد تا این خشک شه خلیفه، بعد میپوشید میامد بیرون. بعد وقت گفتیم که بریم لباس بخریم، رفتیم توی مغازه و دو دست لباس خرید، دو تا پیرهن خرید، یکی قشنگتر و گرونتر، یکی ارزونتر. ارزونه رو برای خودش برداشت، گرونه رو داد به من. اون بردهداری در اسلام اینجوریه، بردهداری در قلب. گفت گرونه رو داد به من، گفتم آقا شما خلیفه ای، میریم صحبت میکنیم خطیبی، این ور اون ور، این لباس خوبه رو بپوش. گفت نه تو جوونی، لباس قشنگتر تو بپوش. حالا ببینید اینکه نگاه با فقر اسلام مخالفه، با زهد موافقه، طرفدار فقیره اما طرفدار فقر نیست، با ثروت مخالف نیست، با ثروتمندی که از راه نامشروع عمل میکنه مخالفه. اینا با هم اجتماع میشه گاهی. رضا بعضی میگن آقا این توصیه های اخلاقی اسلام ضد توسعه است. نه ضد توسعه نیست، چون اسلام نه از فقر دفاع کرده نه با ثروت و پول مخالفت کرده، از فقیر دفاع میکنه و با ثروتمندی که غیر اخلاقی تولید یا مصرف میکنه مخالفت میکنه. نگاه اسلام منفی، اسلام به فقر. حالا یکی دو تا امیرالمومنین در روایت داره ازشون نقل شده که فرمود الفقیر و حقیر لا یسمع کلامه ولا یعرف مقامه. میگه آقا فقیر تو جامعه تحقیر میشه، هرچی هم این فضائل انسانی داشته باشه چون فقیره تحقیر میکننش. بعد میگه لا یسمع کلامه، اصلا حرفش نمیشنون. شما تو یک جلسه بشینین معلوم نباشه کی فقیره کی غنی، همه حرف بزنن، یکی خیلی قوی متین استدلالی، یکی می آدم علیکی خوش همین تو جفنگ بگه، مردم ندونن کی فقیره کی غنی، اونجا یه داوری دارن. بعد که جلسه چی بخش دوم جلسه بعد از شام بگن که آقا میلیاردرن، این آقا هم هیچی ندارن، شما ببین نگاه ها عوض میشه به اینا یا نمیشه. وقت تو روایت میفرماد که فقیر لا یسمع کلامه ولا یعرف مقامه، حتی مقامات انسانی اگه داشته باشه، حتی اگه بهترین کلام ازش صادر بشه حرفشو نمیشنوه. توی روایت دیگه میگه که لو کان الفقیر صادقا یسمونه کاذبا، فقیر اگه صادق هم باشه راست هم بگه حرفشو دروغ میدونن، در حد حرف دروغ ارزش گذاری میشه. و لو کان زاهدا یسمونه جاهلا، اگه زاهد باشه نمیگن این زهد ارزشه، نخواسته میگن این دیگه دستش از بیشتر بر نمیومده، چیزی سرش نمیشه. در روایت دیگه داره که فقر هم کرامت انسان رو ضایع میکنه، هم مدهشتون للعقل، اصلا قدرت عقلانی رو زیر تأثیر قرار میده. اصلا فقر که میاد تو مسئله عقلانیت و فرهنگ و دا امکان داوری و شعور زندگی تأثیر میگذاره، مشکل داره، آرامش نداره، طمأنینه نداره. جالبون للهموم، و خود این که میاد یه سری مشکلات و گرفتاری های دیگه رو با خودش میاره. فرمودن فقر که میاد گرفتاری های کوچیک هم اون وقت بزرگ میشه.